نشست دهم آیات الاحکام جمعه 21 آذر ماه 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. یکی از اعزه نوشتن که سیر مطالعاتی چجوری باشه. اگر بخوایم نویسنده توانایی بشیم چه کار باید بکنیم؟ راهنمایی خواستند و البته اظهار محبت هم کردند. منم تشکر میکنم از اینکه فرمودند نائب و زیاره شما هستیم در مشهد مقدس و این بهترین هدیه هست که شما به ما میدید. به نظرم هفته گذشته بود، هفته قبلش بود، من این سوال چه کار کنیم نویسنده یه توانایی بشیم جواب دادم. حالا از مدرسه نواب بوده چون من با اون دوستانم برنامه دارم همزمان، یا شما سوال کردید و باز یکی از آقایان دیگه دارن یا خانم ها سوال میکنن. من فکر کنم اگر شما کتاب صراط رو ملاحظه کنید، در بخش روش تحقیق پژوهش دیگه من اون چه تواناییم بوده در اون کتاب آوردم و نوشتم. البته دو سه تا سخنرانی هم من در اصفهان قزوین راجع به پژوهش داشتم. اگر تو رسانه ها پیدا کنید یا خود سایت قسمت سخنرانی ها راجع به پژوهش راهکارهایی را عرض کردم. به نظرم اگر اونها رو مطالعه کنید که من وقتی کلاس من به اون اختصاص ندم مناسبه. گرچه این سوال ایشون قاعدتا برای همه هست، مخصوصا اینم توجه کنید که بعضی ها میدونید واقعا نویسنده نیستند. من کسانی دارم که چندین دهه است قلم میزنم، سراغ دارم و ده ها کتاب دارند اما گفتار نویسند. اون قلم معیار سنجه قلم که میگیم نه فقط شکلی ها، این که بتونن جریانی راه بیاندازن، بتونن مثلا یک کاری که میکنن این دیگه خاتم باشه، خاتم باشه ولو برای مقاطعی، یا نسبت به ماقبل بارو ببره جلو. اونجا من تو بحثای پژوهش در بیشتر حدود 20 تا بایسته رو بیان کردم. بگردید پیدا کنید سخنرانی اصفهان، سخنرانی قزوین، اونجا هست این بحثا. اگه نبود من یه فکری برای شما بر میدارم. سیر مطالعاتی هم همینطور. اگر منظور از سیر مطالعاتی پرسشگر محترم اینه که مثلا چجوری مطالعه کنیم، من بهتر از صراط نمیتونم براتون بگم. کتاب صراط که از خودم هست. اگر منظور نه بگید که ما اون منظور اون نبود که چگونگی مطالعه، سیر مطالعاتی، چون سیر بیشتر با این میسازه که ما چه سیری برای مطالعه داشته باشیم. خب اون چه مسلمه اینه که شما مباحثی که میبینید باید در کنارش بحث‌های جانبی رو ببینید، از یه نقطه روشنی شروع کنید. مثلا شما میخواید در آثار بنده کار بکنید، اون سگانه فقه و عقل، فقه و فقه و مصلحت رو به همین ترتیب که گفتم مطالعه کنید. قراردادها خب دو جلده، ابتدا قرآنیش رو سپس روایش رو. حالا اگه بخوام برم تو فقه میخوام کار بکنیم، اگر سوالتون مشخصا جای خاصیه مطرح کنید، من در نشست بعدی جواب بدم که یه مقدارم بتونیم بحثو پیش ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث سوم، تشخیص سبیل، مصداق شناسی و گونه شناسی. گونه شناسی سبیل، ببینید یکی از بحثایی که در آیه مورد بحث ما لن یجعل الله للکافرین تا آخر، به نظر ما از مباحث بسیار لازمه تشخیص سبیله. البته منظور من از تشخیص سبیل یعنی نهاد تشخیص سبیل، چون نمیخواستم عنوان درش بشه عنوانو کوتاه کردم. نهاد تشخیص سبیل، کی باید تشخیص بده که این کار سبیل کفار است بر مؤمنان یا نه، راه نفوذ است یا نه. من نمیخوام سیاسی بحث کنم، ولی زنده که باید بحث کرد. الان شما در کشور میبینید دو جریان راجع به قصه برجام هست. بعضی ها برجام رو مصداق نفوذ میبینند، حالا اون جنبه های سیاسی و اقراض سیاسی و مادی و اینا اصلا مطمئن نظر من نیست. ممکنه واقعا بعضی ها اینطور عقیده دارن و موجب سلطه دیگران بر ما، ضد مقاومت، ضد استقلال. اما کسانی هم هستن که اینو قبول ندارند، بلکه یک ضرورت میبینند بدون این که مثلا آسیبی داشته باشه. خب کی باید تشخیص بده؟ میدونید چی میخوام بگم عزیزه؟ خیلی وقتها بزرگان علم در فقه بحث میکنن اما از نهاد تشخیص صحبت نمیکنن. شما چقدر این بحث رو میبینید؟ اصلا همین قاعده نفی سبیل نگاه کنید. قاعده نفی سبیل از قواعدی است که ادبیات زیاد داره. البته ما قاعده بحث نمی کنیم، ما آیه رو بحث می کنیم، ولی بحث ها به هم می رسه دیگه. چقدر از کسانی که بحث از قاعده نفی سبیل کردن بحث از نهاد تشخیص کردند، یا در لازرر نهاد تشخیص ضرر، در حرج نهاد تشخیص حرج، در اختلال نظام نهاد تشخیص اخلال، در حفظ نظام نهاد تشخیص حفظ که این مصداق حفظ است یا نه. این بحث باید بشه، نریم یه خط پیدا کنیم دو خط پیدا کنیم بگیم فلانی بحث کرده. یه بحث اجتهادی دقیق. لذا به نظر ما اگر این بحث صورت نگیره خیلی ناقص کار ما. نهاد تشخیص سبیل، دوم مصداق شناسی و گونه شناسی سبیل. این دوتا یکی حساب کردم، خاطر به هم تلفیق میشه و الان ممکن بود مصداق شناسی رو جدا کنیم، گونه شناسی رو جدا، اما وقتی بحث میکنیم، دلیل میاریم، مثال میزنیم، به هم آمیخت پیدا میکنه. پس بهتره یه گفتار براش باز کنیم، مصداق شناسی و گونه شناسی. البته معلومه که من نمیخوام مصادیق بارز، نه، مصداقهای کور قایم. حالا عجله نکنید میرسیم. ببینید ما که جلساتمون آرام آرام به پایان میرسه و بحثامون هم باید جمعش کنیم، ولی من دوست دارم از این بحثای ما روش رو بگیرید. هیچ وقت از یه قانون بحث نکنید، نهاد تشخیصش رو رها کنید، بحثتون ابتر میشه. میگید خب بخوام بحث کنیم طولانی میشه. آقای 100 تا قاعده رو در یک جلد کوچک نوشته. خب خوبه، یک کسی دوست داره یک اطلاعات اجمالی. اگر نشست گفتن قاعده من ملک چیه، نگید یه من ملک چیه، یه دو خط بلد باشه. اما این نه شفا میدهد نه کور میکند. چرا؟ شاید کور بکنه ولی شفا نمیده. باید بحث بشه. من تعجبم میکنم از گاهی معاصران، دوستان که کتاب مینویسن ولی خب بحثای لازم و کمتر ورود میکنن، یا اگر بحث از تطبیقات هم میکنن باز تطبیقات تکراری، تطبیقات روشن. بگذرم، حالا به هر حال هر کسی اختیار کار خودشو داره. خب چشماتون رو ببندید، کتاب رو نگاه نکنید. به نظر شما احتمالاتی که باید بریزیم رو میز، به تعبیر پایان نام نویس ها فرضیه ها چی میتونه باشه؟ حالا تا بعد بشه نظریه. بگیم تشخیص سبیل با حاکم شرعه، حاکم شرع، ولی فقیه. و اگر مثل جمهوری اسلامی ایران باشه بگیم با رهبر انقلاب، اونی که در رأس هرم قدرت قرار داره، او باید تشخیص بده هازا سبیلون املا. دو، بگیم مرجع تقلید، البته اونجایی که پای تقلید تو کار باشه، برای مقلدان. حال لازم نیست این مثال مثل برجام بزنیم که کل کشوره. یک کسی میخواد یک قراردادی ببنده با کشور خارج، صادراتی داشته باشه، وارداتی داشته باشه، ارتباطی داشته باشه، مصداق سبیل هست یا نه، از مشتهرش بپرسه، بگه من میخوام این کار رو بکنم. کسی بگه مرجع تقلید، یه کسی بگه آقا اینم مثل جاهای دیگه تشخیصه، نهاد تشخیص عرفه. کی تشخیص میده هازا ما اون املا؟ کی تشخیص میده هازهی حنتتون املا؟ عرف، عرف عام، خب اینم همینطور. چهار، عرف خاص، اهل خبره، خبیر. حالا معمولا به خود خبیر میگیم فلانی خبره است، نه این غلطه، اهل خبره است، اهل آگاهیه، خبره یعنی آگاهی، خبیره، بگیم کارشناس. و بالاخره اینو دقت کنید، جایی نمیبینید، چرا؟ تو فقه و عرف هست. بگیم کسانی که مسئولیت کار رو دارند. مثلا ببینید میخواد یه قراردادی منعقد بشه، حالا چه داخل چه خارج، حالا بگید با خارج، کی عهده داره بستن قرار داده؟ کی میخواد امضا کنه؟ او باید تشخیص بده. حالا چه شخص حقیقی، چه شخصیت حقوقی. کسانی که بر اساس مسئولیت یعنی قانون عهده داره، مثلا انعقاد قرارداد هستن یا ارتباط هستن، او باید تشخیص بده. خب خیلی وقتها وزرا، مدیر کلان، نمایندگان مثلا جمهوری اسلامی در خارج خب صحبتهایی میکنن، قراردادهایی رو میبندن، خودشون باید تشخیص بدن. اینکه دائم زنگ بزنن به دفتر رهبر، نه. تماس بگیرن قم دفتر مرجع، نه. مثل رادیو تلویزیونی ها را بیفتن تو کوچه و بازار از عرف عام سوال کنن، خیر. از کارشناس سوال کنن، خیر. خودشون تشخیص بدن. البته ممکنه در تشخیص از کارشناس استفاده کنند. این گزینه هایی که رومیز هست. خب خیلی که عز ما وقت نداریم معطل بشیم، یکی باید سرعت داشته باشه کارمون. من برای اینکه نظر بدم و رد بشم، نظر بیدم و رد بشیم، سه تا نکته رو عرض میکنم. من معمولا ما تحقیقمون با بیان چند تا نکته است، الف به جیم یا یک دو سه، که از هم جدا بشه. اولا ببینید، نهاد تشخیص سبیل، من نگفتم نهاد تشخیص موضوع یا مصداق، ولی معمولا میدونید این جوجه‌ها میگن نهاد تشخیص مصداق، ببخشید نهاد تشخیص موضوع. چی نهاد؟ عهده‌دار نهاد تشخیص موضوعه. لذا خیلی ها کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، بحث کردن، سخنانی کردن، مثلا گفتن اجتهاد کار فقیهه که تشخیص حکمه. مثلا نظر کارشناس یا نظر عرف عام تو تشخیص موضوع، تشخیص موضوع. من دوست دارم حاصل کلاس ما، درس امشب ما، ابتدا ما داریم شب ضبط میکنیم، شما هر ساعتی گوش میکنید، این باشه که شما دیگه این اشتباه رو نکنید. ببینید حکم و موضوع رو شارع تعیین میکنه. اونجایی که میگه لن یجعل، نه این حکمه. جعل سبیل للکافرین علی المسلمین موضوعه. تا دهان باز میکنن میگن تشخیص موضوع، جعل موضوع با عرفه، یا مرکز درست میشه مرکز موضوع شناسی. ببینید موضوع در خود دلیل میاد. وقتی گفته میشه الماء یطهر یا الماء طاهر، این حکمش دست شارعه، موضوعش هم دست شارعه. المسافر یقصر، الحائض نماز نخونه، روزه نگیره، موضوع دست شارعه، حکم دست شارعه. اما اونی که پای دیگران رو میاره مصداقه، تشخیص مصداق. لذا تو بحث ما من نمیگم نهاد تشخیص موضوع کیه، بعد بگم پنج تا فرضی است. خود شارع حکم بیان کرده، موضوع هم بیان کرده، اما اونی که ما دنبالشیم مصداقه که در خارج. لذا نه حکم شرعی تغییر می کند نه موضوعش، همیشه مصداق حکم، مصداق تغییر میکنه. یه روز این مصداق ذیل اون موضوع با اون حکم، یه روز دیگه ذیل فلان موضوع با اون حکم. جا به جایی تو مصداقه، تغییرات تو مصداقه. حلال و محمدن حلال و الهی آمرقیم، این هم حکم هم موضوع. اما ممکنه یه چیزی تغییر موضوع بده. یه زمانی عنوان مثلا مالایون تفاوبه باشه، یه زمانی ذیل موضوع مایون تفاوبه قرار بگیره. خب پس اگر بگید نهاد تشخیص مصداق، این درسته، این دقیقه. آقایون خانم ها، این صفحه 446 نصف اول رو با دقت مطالعه کنید با پاورقش. البته این مسامحه فقط مال فضلا یا غیر فضلا نیست، این شبهه موضوعی نشنیدید، هی میگن شبهه موضوعیه، باید میگن شبهه مصداقیه. نگید که خیر خیر شبهه مصداقی هم گفتم جای دیگه گفتن. خب بله بله اشتباه کردم، همین بسر همینه. اینا رو دیگه تو فقه و عرف ببینید. متاسفانه اینجای فقه و عرف جدول بوده، ویراستا خرابش کرده. با اینکه فکر کنم الان چاپ ششم هشتم ظاهرا کنم چاپ هشتم من نرسیدم که ویراست دوم روش انجام بدم، حتی دادم یه کمی مانده که تمام بشه، همینطور داره چاپ میشه. ولی خب اشکال نداره، من نباید بگم کتاب ارزشمندیه. اونجا خیلی نتونسه از آب در بیاره، ولی شما با دقت بخونید متوجه میشید. نکته دوم که ما رو به تحقیق میرسونه اینه که فضلا میدانید که احکام اگر نگم همیشه، اکثرا به واقع تعلق میگیره. خیلی نمیخواد از من تعبدن قبول کنید. یه لحظه فکر کنید، اگر شاره میگه الماء فلان، الدم فلان، اگر میفرماید حرمت علیکم المیت، اگر میگه البول نجس، اگر میفرماید کذا، اگر میگه فلان چیز حرامه فلان چیز حلاله، آیا واقع رو میفرماید یا غیر واقع رو؟ معلومه حکم به واقع تعلق میگیره. ولذا اگر اشتباه کنه کسی در تشخیص، قبول میکنیم خیر. قهرن تمام این اماراتی که قرار داده شده، اینا دیگه طریقیت داره نه موضوعیت. مثلا گفته شده قول ذلیت حجته، اگر بیان شهادت داد آثار رو بار کنید، یعنی بیانه واقع رو عوض میکنه. حالا اگر بیانه گفت هازا بولون، قهرن میشه نجس، در حالی که این بول نیست، این آبه، این میشه نجس. ولی خب ما به حکم اماره قانونی باید قبول کنیم. امارات قانونی، امارات قانونی البته در اسلام شرط نشده اطمینان بیاره. سیستم قضایی اسلام میدونید یه بخشش حاکمی، یعنی کلن در اسلام سیستم تلفیقیه بین امارات قانونی و دلائل معنوی. یه نشانهای از او هست، یه نشانهای از اینه، ولی به هر حال امارات قانونی واقع رو عوض نمی کنه. به همین خاطر اگر واقعا یه چیزی سلطه نباشد، توهم سلطه باشه، این اینطور نیست که حرام باشه. یا یه چیزی واقعا سلطه باشه، ما اشتباه کنیم، خب بله ما گناه نکردیم، اما این زیر همون سبیل منهی، سبیل غیر مجعوله. حالا اینجا یه دفعه تو ذهنتون میاد پس یه جاهایی ما داریم اینجوری نیست. مثلا در عدالت امام جماعت، خوب گوش کنید، شاید جایی نبینید، نمیدونم، چون تا میگه آقا مثلا عدالت امام جماعت که شرط ذکریه نه شرط واقعی، لذا اگر یک کسی پشت سر فاسقترین آدم اقتدا کنه، نماز رو بخونه، تموم کنه، بعد معلوم بشه این فاسق بوده، میگن لازم نیست نماز رو اعاده کنه. میگیم پس عدالت کجا رفت؟ میگه اعتقاد داشت به عدالت یا نه؟ میگیم آره. میگه همین کافیه. اعتقاد به عدالت، نه واقع عدالت. آقا اشتباهی هست که این همه سر زبان ها افتاده، نه این که عدالت در امام جماعت عدالت واقعی نیست. از کجای عدله در آورید عدالت غیر واقعی؟ اگر کسی پشت سر یه نفر اقتدا کنه به اعتقاد عدالت و بعد معلوم بشه عادل نبوده، این از باب حدیث لا تعاده که اعاده نمیخواد، چون در لا تعاد میگه نماز رو به خاطر پنج چیز فقط اعاده کن: وقت و طهور و قبله و رکوع و سجده، بقیهش دیگه اعاده نمیخواد. خب عدالت جماعت که جز اون پنجتا نیست که. باز نگید پس چرا گفتن حسن ظاهر؟ گفتن حسن ظاهر طریق کشف عدالته. البته ما قبول نداریم، ما تو مفصل اینا رو بحث کردیم. حسن ظاهر، حسن ظاهر. ولی حالا اونایی هم که گفتن ازش در نمیاد که عدالت ظاهریه. من سراغ ندارم الان که محضر شما هستم بگم یه جا غیر واقع موضوع حکم شده باشه. در عین حال من گفتم غالبا، که بیشتر از علمم حرف نزده باشم، اینجا گفتم غالبا. البته بعدش گفتم بلکه همیشه، منتها یه چیز دیگه توضیح دادم، اونو نگاه کنید. من اگه بخوام اونو توضیح بدم صفحه 446 آخر صفحه و اول 447 نگاه کنید. و بالاخره نکته دیگه اینه، نکته سوم اینه که آقا اگر حکم به واقع تعلق میگیره، هر نهادی اطمینان بخشتر باشه اون باید مرجع باشه. غیر از اینه؟ هر نهادی اطمینان بخشتره. بر این اساس از این پنجتا فرضیه عرف عام میره بیرون. عرف عام در مفاهیم مرجعیت داره، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. مثلا شما برو سراغ عرف عام بگو آقای عرف عام شارع فرموده سبیل، سبیل یعنی چه؟ از عرف عام بگیر. فرموده لن یجعل، لن یعنی چه؟ یجعل یعنی چه؟ اما تطبیق مفاهیم بر مصادیق مال عرف نیست، مال نهاد دقته. اینا رو میدونید کجا باید ببینید پی بگیرید؟ در فقه عرف. و الا فکر کنید با حالا این درس امروز شب ما و این کتاب قراردادها کار حل میشه، فکر نمی کنم. اینا اونجا باید ببینید. خب میریم سراغ گزینه‌های دیگه. مرجعیت تقلید، مرجع تقلید. خدا حفظ کنه مراجع ما رو. یه مقاله من دارم که بخشی از کتاب فقه و عرف هم هست، جاهایی که فقها نباید ورود کنن. البته من نگفتم هیچ کدام از مصادیق در حکم حکومتی، در احکام قضایی، چرا؟ اما عموما ورود آقایان در غیر اینها هست و درستم نیست. آیا این آمپول روزه رو باطل میکنه یا نه؟ آیا بخشش جزو ارواح مکاسبه یا خیر؟ اینا کار فقهی نیست. سبیل فلان قرارداد مصداق سبیل است یا نه؟ کار فقهی نیست، به واسطه مرجع تقلید. بله یه دفعه یه فقیه از کارشناسان استفاده میکنه که سرگردانی مقلدان رو از بین ببره. اینا همه تو فقه عرف ببینید. من میترسم هم نبینید، یک کسی هم بشنبه و به هر حال ناپختگی اشکالی هم بر ما بگیری، اون دیگه خودش مسئوله. بسیاری از موارد آقا فقهای ما ورود مصداقی دارن و این درست نیست. البته بعضی مواردم درسته. تو اون جدول فقه و عرف ببینید. یه قراردادی مثلا میخواد با دنیا بسته بشه، از مصادیقی است که جای نظر فقیه نیست. به وصف انه فقیه. خب کی باید نظر بده؟ میدونید ما معتقدیم هر مسئله ای رو همون نهادی که میخواد کار کنه نهایتاً تشخیص اوست. مثال میزنم در ضرر آقایان چی میگن؟ یه وقت نگید این حرف خلافه، بذارید عجله نکنید. در ضرر آقایان چی میگن؟ اگر یک کسی رفت پیش پزشک گفت یا فلان روزه برای تو ضرر داره ها، چرا روزه میگیری؟ فقها چی میگن؟ نگاه کنید استفتاءات، میگن اگر قولش اطمینان میاره برای مریض که ابتو معمولا میاره، بسیار، ولی اگر به هر دلیلی قول این آقا برای این مریض اطمینان نیاورد، گمان نیاورد، بنابراین که بگیم گمان هم در موضوعات کافیه، یعنی مصادیق، هیچی فایده نداره، باید روزشو بگیره، باید روزشو بگیره ولو ایشون فوق تخصص نمیدونم گذا باشه. مگه نمیگن آیان در ضرر؟ مگه نمیگن در عسر و حرج؟ ببینه شخصا حرج داره یا نداره. نظر برعکسش اگر احساس کنه وقتی روزه میگیره اذیت میشه، ولی پزشک میگه نه من نمیفهمم، تو نباید اذیت بشی، تو نباید، برای ضرر نداره، ولی خودش میفهمه، خب نباید بگیره. این فقط که مال روزه نیست، فقط مال وضو نیست. یک کسی است که آقا هر وقت در سرما وضو میگیره 24 ساعت سردرد میکشه، این لازمه به کارشناس مراجعه کنه، خودش داره حس میکنه، تشخیص میده، خودش اطمینان داره برای ضرر داره، حالا یا یقین داره یا اطمینان. ما میخوایم بگیم فرق نمیکنه این مسئله چه ساده و بسیط و شخصی باشه چه کلان باشه. حالا یه کسی میخواد گفتم با خارج قرارداد منعقد کنه، نگران مذهبی هم هست، بره از مجتهد سوال کنه، مجتهد فقط باید بهش بگه اگر تشخیص میدی، قانون رو باید بهش بگه. البته بعضی وقتا خود طرف نمیتونه، باید از کارشناس کمک بگیره، کمک میگیره، بعد با کمک گرفتن از کارشناس به قرار میرسه سلباً یا ایجاباً، یا اقدام میکنه یا ترک میکنه. بس میشه که ما استاد از خارج بیاریم یا دانشجو بفرستیم خارج. خب باید حالا اینجا متکفل خاصش مثلا وزارت آموزش عالیه. طبق بیان ما کسی که میخواد تصمیم بگیره نهادن او فردن، اون باید به قرار برسه. البته در اینجا باید کارشناسان خارج از حب و بغض، سوگمندانه من محضر شما در این شام جمعه بگم، سوگمندانه بگم، ما کشور عزیزی داریم، انقلابی شده، ده ها هزار شهید و اون تراثی که پشت این کاره، اما بعضی وقتها میفته تو جریانات غیر علمی، غیر تخصصی، موافقت ها، مخالفت ها از طریق مسیر نیست. پس معلوم شد که تو این گزینه ها میره همون کسی که میخواد اجرا کنه، البته باید در سطح وسیع گسترده از کارشناسان استفاده بشه. البته یه بحثی من در فقه و مصلحت دارم که آیا در این مسئله، این که من دارم میگم یک گزینه است، اما بعضی گفتن نظر متخصصان موضوعیت داره برای مشاور، ما یه مشاور داریم، یعنی اون که مشورت میشه باش، یک مشورت کننده داریم، مثلا رهبر مشاوره، ما تو فارسی اشتباه میگیم استاد مشاور، استاد مشاور که استاد مشاور، اون محقق مشاوره. آیا نظر مشاوران برای مشاوران طریقیت داره یا موضوعیت؟ یه بحث من کردم اونجا. اون چه دارم عرض میکنم؟ یک گزینه است در مسئله. خب دیگه بقیه رو خودتون مطالعه کنید. یک اشاره به گفتار دوم، نقش زمان و مکان در تحقق و نفی سبیل، که زمان و مکان چقدر نقش داره. خیلی. یه چیزی که ممکنه یه زمانی مصداق تحقق سبیل باشه، یه زمانی نه دیگه، سبیلی نیست. حتی این زمان مکان، یه پدیده که یه جا ممکنه مصداق سبیل باشه، یه جا ممکنه نباشه. یه بحثی تو کتاب فقهی هست که نمیشه دختران مسلمان رو داد به کفار. خب حالا اون دلیل خودشو داره، اما آیا میتونه یه دختر شیعه امامی با غیر شیعه ازدواج کنه؟ بعضیا تأمل دارن، میگن این سبیل پیدا میکنه. بنابراین مبنا که بگیم لل کافرین، اضافه کنید لل مخالفین، ولل مخالفین، علل مؤمنین سبیلا. اما ازدواج یه پدیده‌ایه که متفاوته در زمانها. در یه زمانی ازدواج یه نوع ایدئولوژیه، در یه زمانی نه، یا یه مکانی. شنیدید این سایت های زلال وهابیت وقتی میخوان میگن ائمه شیعه با خلفای سلاس و غیر سلاس رابطه خوبی داشتن، میگن اینا به همدیگه دختر میدادن، از همدیگه دختر میگرفتن. آقا ازدواج در یک زمان ممکنه امر ساده ای باشه. عبدالمطلب نامی بره برای آخرین پسرش عبدالله زن بخواد بگیره در سنین بالا، شاید 80 سال، نمیدونم چند سال، در مسیر که برمیگرده یکم برای خودش میگیره. خب این محیط شما میذارید پهلوی یه محیطی که ازدواج اصلا عطف در زندگی، میگه قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، نمیگه قبل از اینکه این قبا رو بخرم، بعد از اینکه این عبا رو بگیرم. یا اگر شکست بخوره در ازدواج، گویا در زندگی شکست خورده، و بالعکس اگر موفق بشه، موفق شده در زندگی. گاهی وقتا این طوریه. یا مثلا فرض کنید یه منصبی رو گاهی انسان در بلاد اسلام به کافر بده، مصداق سبیل باشه. همینو در بلاد کف به او بده، اگر مسئولیتی داره این آدم، مصداق سبیل نباشه، که خیلی فهمش آسونه. خب یه مقدار مطالعه کنید. گونه گفتار سوم، مصداق شناسی سبیل و گونه شناسی مصداق ها. شما عزی دو کار بکنید. اولا این بله این 8 صفحه‌ای که من تقریبا حالا 7 صفحه و خورده ای رو که براتون گفتم از کتاب با دقت مطالعه کنید، با دقت مباحثه کنید. بعد راجع به مصداق شناسی سبیل، گونه شناسی مصداق ها، بدون که کتابو ببینید یه رو به خودتون فکر کنید. اگر میخواید فکر باز بشه، رشد کنه، به اجتهاد برسید، یه نیم ساعتی 20 دقیقه فکر کنید که خب تو مصداق شناسی سبیل، تو این گونه شناسی چه بحثی میخواد مطرح بشه، من باشم چی مطرح میکنم. بعد البته این چند صفحه رو بخونید، مخصوصا پاورقی صفحه 453 454 یه تاریخ عیسی بخونید، بعد متوجه میشید که بنده چی دارم هست. خب این رو بحث میکنیم. خب هنوز که ما خیلی داریم از آیه نفی سبیل، ولی من تصمیم بر اینه که جلسه آینده رو آخرین جلسه گفتگو از این آیه قرار بدیم که بتوانیم آیه دیگر رو هم مطرح نظر قرار بدیم. حتی فکرم بکنید بد نیست، پیشنهادم بدید، من استقبال میکنم که به نظر شما بعد از این آیه چه آیه ای رو ما مطرح کنیم مناسبه. تا هفته آینده هم وقت دارید دیگه، بلکه تا تقریبا 2 هفته وقت دارید پیشنهاد بدید. الحمدلله رب العالمین.